أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأرضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 31 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 2 صفحه 228 به بعد ملاحظه نمایید. این درس که با عنوان سرگذشت یک خطاکار تقدیم حضورتان می شود، گزیده ای از نیایش 31 صحیفه سجادیه در درخواست توبه می باشد. امام سجاد علیه السلام در این بخش از نیایش خود به درگاه الهی عرضه می دارد: هذا مقام من تداولته عید الذنوب. این جایگاه ایستادن کسی است که گناهان او را بازیچه کرده دست به دست گردانده اند. و قادت هو عظمت الخطایا، و خطاها هر یک بر او افسار زده و او را به پیش رانده اند. و استحوذ علیه الشیطان، مقام کسی است که شیطان بر او چیره گشته. فقصر عما امرت بهی تفریطا، و تعاطا ما نهیت عنه تقریرا. از آن رو از روی سهلنگاری در آنچه بدان فرمان داده ای کوتاهی نموده، و با غفلت از خطر نافرمانیت آنچه را که از آن نهی نموده ای مرتکب شده است. کل جاهل به قدرت که علیه، او کل منکر فضل احسان که علیه. همانند کسی که نسبت به قدرت تو برخیش نادان یا فزونی احسانت را به خود منکر است. حتی اذا انفتح له بصر الهدى و تقشعت عنه صحائب العمى، احصى ما ظلم به نفسه و فکر فی ما خالف به ربه. تا این که هنگامی که دیده هدایت برایش گشوده شد و ابرهای کوری و نابینایی از او کنار رفت، آنچه را که بدان بر خود ستم نموده برشمرد و در آنچه که بدان با پروردگارش مخالفت کرده اندیشید. فرعا کبیر عصیانهی کبیرا، و جلیل مخالفتهی جلیلا. پس از این تفکر و دقت، نافرمانی بزرگش را بزرگ یافت و مخالفت سترگش را سترگ و عظیم دید. حقیقتا متوجه شد که گناه بس عظیمی را مرتکب شده و مولای بسیار بزرگی را نافرمانی کرده. فاقبل نحوک مؤملا لک مستحیا منک، آنگاه به سوی تو روی آورد در حالی که امیدوار به تو و شرمسار از تو بود. و وجه رغبته الیک ثقتا بک، و از روی اعتماد به تو میلش را به سوی تو گرداند. فامک به طمعه یقینا، پس از روی یقین با طمعش آهنگ تو نمود. و قصدک به خوفه اخلاصا، و از روی اخلاص با ترس و حراسش قصد تو کرد به سوی تو روانه شد. قد خلا طمعه من کل مطموع فیه غیرک، و افرخ روعه من کل محذور منه سواک. در حالی که امیدش از هرچه جز تو مایه امید و دلخوشی است خالی شده و ترسش از هر چه جز تو مایه ترس و هراس است زایل گشته. به سخنی دیگر، در حالی که امیدش از هر چه جز تو بدان امید بسته می شود خالی و تهی شده و ترس و هراسش از هر چه جز تو مایه ترس و هراس است زایل گشته است. فمثل بین یدیک متضرعاً، پس زاری کنان در برابر و پیشگاه با عظمت تو ایستاد. و قمض بصره الی الارض متخشعا، و خاشعانه و فروتنانه چشمش را به زمین افکند. و تعتع رأسه لعزتک متذللا، و با خاری و فروتنی سرش را در پیشگاه با عظمتت فرود آورد. و ابثک من سره ما انت اعلم به منه خضوعا، و با فروتنی رازش را که تو از او بدان داناتر بودی با تو در میان نهاد. و عدد من ذنوبه ما انت احصا له خشوعا، و با خشوع گناهانش را که تو حساب آن را بهتر داشتی برشمرد. و استغاث بک من عظیم ما وقع به فی علمک، و به درگاهت فریاد خواهی کرد استغاثه نمود از گناهانی که در علم تو سترگ است و او را به هلاکت افکنده. و قبیح ما فضحه فی حکمک، و اعمال و کردارهایی که به حکم تو قبیح و نارواست و او را رسوا ساخته است. من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت، از گناهانی که خوشیها و لذتهای آنها پشت کرده و رفته است. و اقامت تبعاتها فلزمت، و پیامدها و آسیبهای آن بر جای مانده و همراه گشته است. در توضیح و تبیین بیشتر این بخش از نیایش امام سجاد علیه السلام میگوییم: نیایش 31 صحیفه سجادیه به زیبایی سرگذشت انسان خطاکاری را به تصویر میکشد که از خواب غفلت بیدار شده و قصد بازگشت به دامان پر از مهر و محبت پروردگارش را نموده است. آری، در اینجا کسی ایستاده که بازیچه دست گناهان شده و گناهان او را دست به دست کرده اند. هذا مقام و من تداولته عید الذنوب، مقام کسی است که خطاها هر یک بر او افسار زده به هر سو که خواسته اند او را پیش رانده اند. و قادته عظمت الخطایا، مقام مقام کسی است که شیطان بر او چیره گشته. و استحوذ علیه الشیطان، انسان گناهکار در حقیقت به اسارت وسوسه های شیطانی و خواسته های نفسانیش درآمده. از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام روایت شده: کم من عقل اسیر عند هوان امیر، چه بسیار عقلی که اسیر است نزد هوای نفسی که امیر است. نتیجه چنین اسارتی این می شود که انسان به جای پیروی از دستورات الهی، از روی سهل‌انگاری از دستورات الهی شانه خالی می کند. فقصر عما امرت به تفریطا، و از روی نادانی و غفلت از خطر نافرمانی خداوند متعال به آنچه خداوند از آن نهی کرده روی می آورد. و تعاطا ما نهیت عنه تقریرا، از این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام میتوان نتیجه گرفت حریت و آزادگی انسان در گروه دینداری اوست و اسارت و بردگیش در بیدینی و پیروی از شهواتش نهفته است. این اسیر دست و پا بسته چنان جسورانه به نافرمانی پروردگارش مشغول می شود که گویا دو نکته بسیار مهم را از یاد برده است. نکته اول قدرت و سیطره پروردگارش بر او. این اسیر هوا و هوس گویا فراموش کرده که با تمام وجودش در دستان قدرت خداوند جل جلاله قرار دارد، خداوندی که اگر به جای فضل و رحمت و بردباریش عدالتش را در حق او جاری کند قطعاً عذابش را بر سرش فرود خواهد آورد و بساط زندگی و خوشیش را برخواهد چید. و نکته دوم غفلت از لطف و احسان پروردگارش به او. او کلمنکر فضل احسان که الیه. گویا این اسیر هوا و هوس نمی داند که خداوند متعال چه نیکی ها و چه نعمت هایی به او ارزانی داشته است. آیا نافرمانی چنین مهربانی سزاوار است؟ امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرماید: لو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب الا يعصى شكرا لنعمه. حتی اگر خداوند بر نافرمانیش وعده کیفر نداده بود باز هم واجب بود که نافرمانی نشود تا شکر نعمتهایش به جای آورده شود. لازم به یادآوری است به گفته سید علی خان مدنی شارح بزرگ صحیفه سجادیه، بر زبان آوردن این سخنان توسط شخص توبه‌کار برای این است که با اقرار به قدرت خداوند و همچنین اعتراف به فراوانی احسانش زشتی گناهش را برجسته تر کند و بدین ترتیب حال درونیش دگرگون شود و مقدمات عفو و مغفرت الهی فراهم گردد. برای رهایی از اسارت هوای نفس اولین گام بیداری و آگاهی از اسارت است. تا وقتی بارقه هدایت الهی ندرخشیده و چشم انسان بدان گشوده نشده و ابرهای کوردلی کنار نرفته، انسان همچنان در این اسارت باقی میماند و دست و پا بسته از حرکت به سوی کمالش باز میماند. حتی اذا فتح له بصر الهدى و تقشعت عنه سحائب العمى. اما هنگامی که بیدار شد، بصیرت پیدا کرد، آگاهی پیدا کرد، عنایت الهی شامل حالش شد، ستمهایی که در حق خود کرده را یک یک می شمارد. احصا ما ظلم به نفسه و به مخالفتی که با پروردگارش کرده می اندیشد و فکر فی ما خالف به ربه و خواهد دید که چه نافرمانی بزرگی انجام داده و فرمان چه فرمان روای مقتدری را زیر پا نهاده است. فرعا کبیر اسیانهی کبیرا، و متوجه خواهد شد چه مخالفت سترگی از او سر زده و ناسپاسی چه پروردگار مهربانی را مرتکب شده است. و جلیل مخالفتهی جلیلا. وقتی انسان خطاکار از حقیقت حال خود با خبر می شود، انقلابی در درونش پدید می آید، آشفته حال و پریشان می شود و ندامت و پشیمانی سرتاپایش را فرا می گیرد. این پشیمانی مرحله اول و ریشه و اساس توبه است. از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده: کفا بالندمه توبتن، پشیمانی برای توبه کفایت می کند. معنای این سخن آن است که حقیقت توبه همین پشیمانی است که در اثر آگاهی از حقیقت معصیت و زشتی آن در درون شخص پدید می آید و مراحل بعدی توبه را یکی پس از دیگری به دنبال خود می آورد. حالات روحی و درونی توبه‌کار راستین بسیار زیبا و دوست داشتنی است و از این روز که خداوند متعال در قرآن کریم سوره بقره می فرماید ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، شخص تائب با کولباری از بیم و امید در حالی که عرق شرم بر پیشانیش نشسته به درگاه الهی می رود و با یقین و اعتماد کامل به وعده بخشایش پروردگارش چشم طمع به باب رحمت و مهربانی او می دوزد. امام سجاد علیه السلام در نیایش خود به زیبایی این حالات درونی را به تصویر می کشد. این فرازها از نیایش امام سجاد علیه السلام از سوی حال توبه کننده راستین را به نمایش می گذارد و از سوی آداب نزدیک شدن به توبه راستین را آموزش می دهد. پروردگارا، اینک که این بنده اسیر هوا و هوس از حال زار خود با خبر گشته است، به آستان تو روی آورده، فاقبل نحوک، در حالی که به تو امید بسته است و عرق شرم بر پیشانیش نشسته است، مؤملن لک مستحیین منک، بنده آلوده و گناهکار و پشیمان تو اکنون با کولباری از یقین با قلبی امیدوار آهنگ آستان تو کرده، فعمک به طمعه یقینن و مخلصانه با دلی ترسناک راهی کوی تو گشته است و قصدک به خوفه اخلاصا، او اکنون به هیچ کس جز تو امید نبسته، قد خلا طمعه من کل مطموع فیه غیرک، و از هیچ کس جز تو نمی هراسد و افرخ روعه من کل محذور منه سواک. پس با حالی زار در پیشگاه و آستان تو ایستاده است، فمثل بین یدیک متضرعن، و با سرفکندگی چشم به زمین دوخته و قمض بصره الى الارض متخشعا، و با خاری در برابر عزتت سر به زیر افکنده است و تعت رأسه لعزتک متذللا، با سرشکستگی تمام رازها و اسرار درونیش را که خود از او بدان داناتری با تو در میان نهاده، و ابثک من سره ما انت اعلم به منه خضوعا، و با سرفکندگی گناهانش را که تو از شمار آنها آگاه تری یک یک بر شمرده است، و عدد من ذنوبه ما انت احصا لها خشوعا. خداوندا، اینک این بنده تائب و پشیمان تو با حال زار و گریه کنان به درگاه تو پناه آورده که دستش را بگیری و از این منجلاب بیرونش کشی. او آمده است که از تو کمک بخواهد در برابر آنچه خود بر سر خود آورده است، در برابر گناهان هلاکتباری که بزرگی آن را تو می دانی و کردارهای رسوا کننده ای که تو خود به زشتی آن حکم کرده ای. و استغاث بک من عظیم ما وقع بهی فی علمک و قبیح ما فضحه فی حکمک، گناهانی که لذتها و خوشیهایش پشت کرده و پیامدهای ناگوارش باقی مانده است. من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت و اقامت تبعاتها فلزمت. این فراز از نیایش امام علیه السلام تصویری روشن از گناه ارائه می دهد که رهاورد نگاه قدسی حقیقت بین امام سجاد علیه السلام است. هر گناهی دو ویژگی عمده و اساسی دارد: یک، جذاب و لذت بخش است. دو، آثار و پیامدهایی دارد. از نگاه امام سجاد علیه السلام خوشی و لذت گناه کوتاه و رفتنی است، ولی آثار و پیامدهای آن طولانی و ماندنی است. توجه به همین یک نکته می تواند انسان خردمند را قانع کند که از خوشی زودگذر گناه چشم بپوشد و خود را از پیامدهای ماندگار آن برهاند، زیرا بدون شک همه گناهان برخواسته از جهل و نادانی است، ولی نه جهل نسبت به اصل گناه، بلکه نسبت به نتایج و پیامدهای گناه. بیشتر گناهانی که مرتکب می شویم از روی جهل به پیامدهای گناه است. اگر کسی توجه داشته باشد که این گناه او را از چه سعادتهایی محروم می کند و اگر راه بندگی را به پیماید چه سعادتهای بزرگی نصیب او می گردد، اگر انسان توجه به این مطلب داشته باشد هیچگاه مرتکب گناه نمی شود. در هر گناهی دو امر وجود دارد. امر اول شکل خارجی گناه است که عبارت است از همان فعل خارجی گناه، به عنوان مثال نگاه حرام و آلوده. امر دوم روح و باطن گناه که همان نافرمانی و خروج از دایره بندگی خداوند متعال است. بر این اساس می توان پیامدها و آسیبهای گناهان را به دو دسته کلی تقسیم نمود. دسته اول پیامدهایی که بر شکل خارجی گناه مترتب می شود. بر اساس آموزه های اسلامی هر یک از احکام الهی بر پایه مصلحت یا مفسده ای بنا شده است. از این رو نافرمانی آنها یا به از دست رفتن مصلحتی می انجامد و یا باعث به وجود آمدن مفسده ای می شود. این مصلحت ها و مفسده ها ممکن است فردی یا اجتماعی باشند. به عنوان مثال فساد ناشی از نگاه حرام هم می تواند دامن خود شخص را بگیرد و او را گرفتار برخی فشارهای روحی روانی کند و هم می تواند دامنگیر اجتماع و اطرافیانش گردد. چنان که به گفته بسیاری از کارشناسان، از هم پاشیدن بسیاری از زندگی‌ها و عواقب شوم اجتماعی ناشی از آن ریشه در نگاه‌های آلوده مردان به زنان نامحرم دارد. البته همواره این گونه نیست که رابطه میان گناهان و پیامدهای آنها محسوس و برای همگان قابل فهم باشد، بلکه گاه این روابط چنان پیچیده و مخفی هستند که از عقل انسانهای عادی پوشیده میمانند. برخی از پیامدهای ویژه‌ای که در روایات اسلامی برای برخی از گناهان خاص بیان شده است می تواند ناظر به این دسته باشد. به عنوان مثال در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هرگاه زنا فراوان شود مرگ‌های ناگهانی نیز فراوان می‌گردد. و اما دسته دوم از پیامدهای گناهان، پیامدهایی است که بر روح گناه یعنی نافرمانی خداوند متعال مترتب می‌شوند. آنچه گناه را گناه می‌کند و صفحه جان انسان را مکدر و آلوده می‌نماید و کیفر اخروی را برایش به همراه می‌آورد، نافرمانی پروردگار است. حتی اگر بر فرض محال کالبد و شکل خارجی گناه هیچ مفسده ای به همراه نداشت، همین نافرمانی خداوند متعال کافی بود که همچون شمشیری بر دل و جان انسان فرود آید و هستیش را در معرض نیستی قرار دهد. امام صادق علیه السلام فرموده اند: ان العمل السیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. عمل بد و ناروا سریعتر از چاقو در گوشت در صاحبش اثر می کند. در روایتی آمده است: هنگامی که انسان گناه می کند، نقطه سیاه در قلبش به وجود می آید. اگر توبه کند محو می شود و اگر بیشتر گناه کند گسترش می یابد تا اینکه تمام قلبش را فرا گیرد، که در این صورت هرگز پس از آن رستگار نخواهد شد. این سیاهی و قساوت قلبی خطرناکترین پیامدی است که گریبانگیر گناهکار می گردد. در روایتی آمده است: هیچ بنده ای به کیفری بزرگتر از قساوت و سختی دل مبتلا نشده است. با پدید آمدن این نقطه سیاه در قلب، انسان به همان اندازه از خداوند دور و محجوب می شود که برای اهل دل هیچ بلایی از این بالاتر نمی باشد. در دعای کمیل می خوانیم: فحبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبرو علی فراقک. علاوه بر قساوت قلب که بدان اشاره کردیم، دوری و محجوبیت از خداوند متعال می تواند آسیب‌های دیگری را نیز به دنبال داشته باشد که برخی از آنها بر اساس روایات اسلامی عبارتند از: یک، کاسته شدن از رزق و روزی. دو، مستجاب نشدن دعا. سه، بازماندن از برخی اعمال نیک و اعمال عبادی. چهار، سلب شدن برخی از نعمتها. پنج، گرفتار شدن به حاکم ستمگر و ظالم. شش، چیره شدن دشمنان بر انسان. هفت، نازل شدن بلا. هشت، مرگ زود هنگام. در پایان بحث امروز به نکته ای معرفتی در قالب پرسش و پاسخ اشاره می کنیم. اگر گفته شود وقتی می توان با آب توبه دل را شستشو داد و خود را از پیامدها و آسیبهای گناهان رهانید، چه دلیلی وجود دارد که از پیامدهای گناهان بهراسیم؟ به خصوص آن که توبه با یک پشیمانی ساده محقق می شود. مگر پیشوایان معصوم علیهم السلام نفرموده اند: کفا بالندم توبتن؟ در پاسخ به این پرسش می گوییم: اولا، برخی از پیامدهایی را که بر شکل خارجی گناه بار می شود هرگز نمی توان با پشیمانی برطرف کرد. به عنوان مثال، کسی که با خوردن شراب یا مصرف مواد مخدر به بدن خود آسیب رسانده است، توبه و پشیمانی هرچند کیفر اخروی را از او برمی دارد، ولی نمی تواند سلامتی جسمانی او را برگرداند. ثانیاً گرچه با پشیمانی حقیقی که مراحل بعدی توبه را به همراه می آورد، توبه محقق می شود، ولی سخن در تحقق این پشیمانی است. پشیمانی حقیقی عزم راسخ بر ترک همیشگی گناه را به همراه می آورد و این کجا با اصرار بر گناه سازگار است؟ حتی چه بسا انسان پشیمان شود و توبه کند، ولی پشیمانیش در حدی نباشد که اثر گناه را کامل از دل بزداید. تجربه نشان داده که اگر انسان گناهی را چندین بار مرتکب شود و در هر بار پشیمان شود و توبه کند، در دفعات بعدی تحقق این توبه و پشیمانی سخت‌تر می شود و این جز به خاطر این نیست که اثر آن گناه به طور کامل از صفحه دل زدوده نشده و سیاهی آن بر دل باقی مانده است. چه رسد به این که کسی در گناهان فرو رود و به خیال این که در آینده توبه می کند صفحه دلش را روز به روز سیاه‌تر کند. ثالثاً چه بسا پیش از آن که انسان دچار پشیمانی حقیقی شود، این پیامدها گریبانگیر او گردد و زندگی را به کامش تلخ کند. و رابعاً گاه ممکن است یک گناه چنان اثر ناگواری بر دل بگذارد که آن را یک پارچه سیاه و آلوده کند و بساط پشیمانی، آمرزش و رستگاری را برای همیشه برچیند. در روایتی آمده است: اگر کسی تصمیم بر گناهی گرفت، نباید آن را مرتکب شود، زیرا چه بسا بنده گناهی کند و خداوند متعال آن را ببیند و بگوید به عزت و جلالم سوگند که پس از آن هرگز تو را نخواهم آمرزید. بنابراین گناه می تواند اثری نامطلوب داشته باشد به گونه ای که انسان را مستحق دوزخ کند و آمرزش و غفران الهی شامل حال انسان نشود. پس نباید گناه را سبک شمرد و از توبه و استغفار غفلت کرد، بلکه همیشه باید توجه به ذات مقدس احدیت داشته و از گناهان و معاصی پرهیز کنیم. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق توبه حقیقی را عنایت نموده و عاقبت امرمان را ختم به خیر نماید. ان شاء الله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.